القرآن روكان من عند غير الله إلا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد از اقامه این چند تا برهان در همین سوره مبارکه جاسیه فرمود به این که فبأی حدیث بعد الله، محدث ما خداست، چون الله نزل احسن الحدیث، خدا حدیث کرده، این نازل کرده، کلام الله است. فبأی حدیث بعد الله، یعنی غیر از خدا و غیر از حدیث خدا و کلام خدا شما یه راه دیگری دارید برای تشخیص بدید به اینکه این کلام الهی است. فبأی حدیث بعد الله، یعنی غیر از خدا و آیاته یؤمنون. این مضمون در بخش پایانی سوره مبارکه مرسلات هم آمده. سوره مبارکه مرسلات آیه 49 ویل یومئذ للمکذبین هست، آیه 50 که آیه پایانی سوره مبارکه مرسلات هست، و فبأی حدیث بعده یؤمنون. تو سوره مبارکه زمر مشابه این اصل مضمون آمده است. سوره مبارکه زمر آیه 23 این است که الله نزل احسن الحدیث. خب محدث میخواهد دیگر، محدثش خود ذات اقدس الله است، متکلمش ذات اقدس الله است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من حاد. الحمد لله رب العالمین.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
شب بخیر عزیزان معارفی، اینجا پخش رادیو معارف آنچه که تقدیمتون شد برنامه بر کرانه نور بود. تفسیر آیات 1-6 از سوره مبارکه جاسیه توسط آیت الله جوادی عاملی. حدیث در گذر زمان به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه.
آل سلطو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنام او و بلطف او سراسر هستی و سر هر نامه نامی از او هست. گرامیان همراه سلام، ایزد یکتا را سپاس می‌گذاریم که توفیق من داد 13 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را پیشکشتان کنیم، بدان امید که مقبول افتد و در نظر آید.
اللهم صل على محمد
دوستان، واکاوی سیر تطور حدیث و منابع و دانش‌های حدیثی هدف مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان است. از برنامه‌های پیشین دانسته شد که یکی از اختلاف‌های حدیث شیعه با حدیث اهل سنت به موضوع کیفیت نگارش و تدوین آن مربوط می‌شود. نخستین دوره از تاریخ حدیث اهل سنت دوران منع تدوین حدیث است، یعنی همان زمانی که ابوبکر و عمر مسلمانان را از نوشتن و تدوین سخنان و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله باز داشتند و مجموعه های حدیثی موجود را از میان بردند. اما در تاریخ حدیث شیعه چنین دورانی وجود ندارد. در واقع در مورد حدیث شیعه بسیاری از مشکلاتی که حدیث اهل سنت بدان دچار شد پدید نیامد، زیرا فاصله صدور حدیث و کتابت آن به حدی نبود که متضمن تغییر چشمگیر در الفاظ حدیث یا تغییر فاحش در معانی آن باشد. بزرگان شیعه با الهام از فرهنگ قرآن و سنت و سیره رسول خدا و امامان معصوم علیهم السلام از همان آغاز فرمایش های آن بزرگواران را نوشتند و در این راه پیش قدم شدند. علاوه بر رهنمودهای نبوی در کتابهای حدیثی فریقین، قراین متعددی وجود دارد که نشان می دهد پیشوایان شیعه علیهم السلام هیچگاه از امر کتابت غافل نبوده و همواره شیعیان را به این کار دعوت و تشویق می کردند. سیوطی دانشمند بزرگ سنی در کتاب تدریب الراوی پس از ذکر اختلاف نظر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در باب نگارش روایات آن حضرت، علی علیه السلام و فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام را در شمار موافقان کتابت حدیث یاد می کند. حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد استاد حوزه های علمیه و مقطع دکترا در دانشگاه ها در این بخش به کتابت در زمان ائمه علیهم السلام و مکتوبات خود ایشان اشاره می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و موفق و معین. در آخرین گفتار تأکید کردیم که کتابت در دوره حضور و در زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشتن، یعنی کتابت حدیث بر آن تأکید شده و می شد و ما ردپای میراث بسیار بزرگی رو در میان معارف شیعی داریم که متاسفانه بخش اعظم اون به دست ما نرسیده است. من از جمله شنوندگان عزیز رو به کتاب بسیار مهم و سودمند میراث مکتوب شیعه حوالت می دهم که نشون داده است در یک مرحله زمانی کوتاه چه میراث بزرگی ما از حدیث، تفسیر و کلام مبتنی بر نص و حدیث در اختیار داشتیم که متاسفانه بخش های از اونها الان در اختیار نیست، ولی ردپای اینها وجود دارد. مثلا در تاریخ و در تاریخ علم گفته شده است که اولین اثری که در قریب القرآن نگاشته شده است از آن ابان ابن تغلبه، یار و صحابی بسیار بزرگ امامان علیهم السلام که جایگاه والایی داشت و حضرت باقر علیه السلام به او دستور می دادن که بر مسجد بنشیند و فتوا بدهد و تصریح می کردن که دلشاد می شود از اون فتوا دادن. خب این الان در اختیار ما نیست، ولی خوشبختانه ردپاهایی از اون وجود داره و نقلهایی در منابع و میراث وجود دارد. در این گفتار کوتاه من میخواهم به بعضی از این مجموعه ها اشاره کنم و مخصوصا دوست دارم که به بعضی از این مجموعه هایی که تا حدود زیادی جنبه هدایتی و معرفتی دارد هم اشاره‌ای بشود و این بحث پایانش از حالت صرف گزارش تاریخی بیرون بیاید. مثلا مکتوب بسیار بسیار مهم حضرت سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم شهاب زهری یا محمد ابن شهاب که به پدر بزرگ نسبت داده شود یا به پدر، که نامه بسیار مهم و هدایتگرانه و شورانگیزی است که البته روزگار حضرت سجاد هم خصوصیات خاص خودش را داشته. این نامه قاعدتا از آن سالهای پایانی عمر امام هست و چه اندازه کوبنده و دقیق و شکننده. یا نامه بسیار مهم، البته همه مکتوبات و نامه های علی علیه السلام، ولی در میان اینها این نامه بسیار مهم مالک اشتر که حقیقتاً چونان آفتاب در میان میراث بشری و فکری و اندیشگی می درخشد و این درخشش هرچی می گذرد پرفروغتر می شود. می خواهم یادی هم بکنم از زید بن علی، شهید بزرگ تاریخ تشیع و تلاش های اون بزرگوار هم در تصحیح جریان امت اسلامی و بازگردوندن مسیر به جایگاه اصلیش و درگیری با فساد که داشتن و همچنین کتابت هم در حوزه تفسیر و در هم در حوزه حدیث. این اشاره برای این است که این بزرگوار مظلوم واقع شده است و کم در فهرست کردن میراث مکتوب و تلاش برای کتابت و نوشتن به اون بزرگوار اشاره می شود. دوره حضرت صادق علیه السلام حقیقتاً دوره اوج این کتابت ها و نشر معارف هست. همکنون هم مسند امام علیه السلام که گرد آمده است طولانی ترین مسند است در میان مسانید ائمه، که عالم بسیار جلیل القدر خراسانی ما حضرت آیت الله حاجی عزیز الله عطاردی که جمع کردن، مسند امام صادق علیه السلام طولانی ترینه. در میان میراث امام صادق علیه السلام نگاشته ها و مکتوبات حقیقتا مهمی وجود دارد. دوست دارم اینجا اشاره کنم به نوشته ای که بعضی از شیعیان اهواز از امام علیه السلام دستور العملی می خواهند و امام یه دستور العملی بر اینها می نویسد. در کتاب تحف العقول هست، در جاهای دیگه هم هست. بسیار بسیار برای شیعیان خوندنی است و تأمل کردنی است و جالب است که در مقدمه این رساله کوتاه هدایتگرایانه در بعد اعمال فردی و اجتماعی و مناسبت‌های فردی و اجتماعی تصریح شده است که شیعیان آن را در مساجد خانه هاشون میگذاشتن. خب این مورد تفسیرهای گوناگون هم شده است و من یادم میآید که یک بار سوال شد که این مساجد بیوت یعنی چی؟ که این رو در مساجد بیوتشون قرار میدادن. خب من به ذهنم میآمد که شاید اونجایی که سجاده داشتن و نماز میخوندن، اینم همیشه کنارشون بود که بعد از نماز به آن نگاه کنن و ازش بهره بگیرن. بعدها با دیدن یه واقعیت به یه نکته رسیدم که ظاهرا زمانی که خانه ها بسیار بزرگ بود و در این خانه های بزرگ بعضی از شیعیان یک جای مخصوصی را برای عبادت میذاشتن، عنوان مسجد بود ولی حکم مسجد را پیدا نمیکرد و عبادتهاشون اونجا انجام میدادن. خب معلومه یک جایی که همیشه درش عبادت بشد یه فضای معنوی خاصی برای خودش پیدا میکنه و این رساله را اونجا میذاشتن که نماز که میخوانن به این رساله هم نگاه کنن و بر اساس اون رساله عمل کنن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ما از صحیفه سجادیه باید یاد کنیم که در اون دوران بسیار سیاه و تاریک یک دوره تبیین و تفسیر اسلامه. دعاهای امام علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، بین صحیفه هم همچنینن. خصوصیات صحیفه این است که کل این 54 تایی که الان در اختیار ماست، که البته بیشتر از این بود، به یک سند برای ما گزارش شده است و حقیقتاً می شود صحیفه سجادیه را تفسیر دوباره اسلام دانست. و اینکه بعضی از عالمان ما درباره حضرت سجاد علیه السلام نوشتن الامام السجاد باعث الاسلام من جدیدن، یعنی امام علیه السلام مفسری است از اسلام بر پایه تحریف زدایی و بنیانگذاری یک اسلام نوین. اگر کسی به درستی 50 سال گذشته تاریخ اسلام رو از پیغمبر اکرم تا ایام عاشورا رو مطالعه کند، دقیقا می داند که نقش امام سجاد علیه السلام چه نقش تصحیحی مهمی بوده است برای نشر دین و زدایش آن از تحریف. و تأکید کنیم بر رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام که عالمان ما بارهای بار به شیعیان توصیه کردند که ای کاش رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام که به قلم مبارکشون برای هدایت شیعه کتابت شده است و 54 حق دارد، کتاب بالینی و دستورالعملی شیعه باشد، مثل یک نسخه همیشه دم دستشون، از حق خدا بر انسان گرفته است تا حق دست و پای انسان بر انسان در اونجا سخن گفته شده است. و چقدر لطیف و چقدر مهم و چقدر عالی تفاسیری که اصحاب ائمه علیهم السلام به دستور ائمه علیهم السلام و با هدایت اونها رقم زدن، و اینا تا قرن هم بوده ولی متاسفانه بعد دیگه به دست ما نرسیده است. مثلا تفسیر ابو حمزه سومالی تا دوران ثعلبی بوده و ثعلبی در الکشف و البیان از اون تفسیر استفاده کرده و منقولات بسیاری از اون رو نقل کرده، ولی متاسفانه خب بعدها این تفسیر از میان رفته است. اینا همه تلاش‌های بسیار گسترده و میمون بود در کتابت حدیث که هرگز کتابت حدیث متوقف نشد. در این دقایق پایانی برای یک نکته روشی بسیار بسیار مهم اشاره کنم، و آن این که این رساله ها، این جزوه ها، این کتاب های حدیثی اصحاب ائمه علیهم السلام که گاهی با آنها جزء اطلاق می شد، گاهی اصل، گاهی مصنف، گاهی کتاب، و اینا هر کدوم برای خود یه مفهوم خاصی دارن در تاریخ حدیث، اینها در تاریخ شیعه شهره شده بود و اینها مشهور بودن. اینکه شیخ صدوق، صدوق محدثان و فقیهان در آغاز من لا یحضره الفقیه می فرمایند که من اینها را از مجموعه کتاب هایی اخذ کردم و نوشتم که مشهور در میان عالمان هست و معتمد هست، این نکته مهمیه. اون نکته که می خواستم برش تأکید کنم این است که ما کتب اربعه که در اختیار داریم، این کتب اربعه ظاهرن بر اساس اون نسخه ها، اون مصنف ها، اون کتاب های فراوان رقم خورده است که اینها مشهور در میان اصحاب بودن. من شنیدم از استادان بزرگوارمون که از شاگردان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودن که آن بزرگوار بر این باور بوده است که اسانیدی که مثلا در کافی میرسد به صحابه متصل به امام، عملا این اسانید به کتاب‌های این بزرگواران میرسید. یعنی این که این کتاب‌ها در اون روزگارانی که کلینی کافی را مینوش معروف و مشهور بودن و همه میدونستن که این کتاب‌ها وجود دارد و اینها از آن صاحبانشون هست، و این سندها صرفاً برای تیمن و تبرک آورده میشد یا برای حساسیت‌ها و احتیاط‌ها. این نکته رو من از حضرت آیت الله العظمای صافی حفظه الله و ابقا هم سوال کردم و ایشون فرمودن که یک چنین نکته‌ای را از اون بزرگوار یادم نیست، ولی خودم این را معتقدم. مرحوم آشغال اکبر غفاری رحمت الله علیه هم معتقد بود. حتی در اون تأکید پیشین هم باید بیارم که در بعضی از مکاتیب و نسخه های دوره صحابه هم که اینها بودند، غالبا اینا شهره بودند و اسانید عملا اسانید به کتاب ها بوده است، نه به آدم ها. متاسفانه به خاطر اینکه این اصطلاحات از طرف مستشرقان و بعضی از عزیزانی که از آبشخور اونها می نوشن روشن نشده است، خیال کردن که اخبرناها، حدثناها و انبعناها، اینها بر همش بر آدم هاست و چنان پنداشتن که این میراث شفهی به اختیار آمده است. برگردم باز تأکید کنم بر همون کتاب بسیار قابل توجهی که یاد کردم از یکی از فاضلان بزرگ جهان اهل سنت با عنوان اسانید و نسخ و تفاسیر، که حقیقتاً تلاش بسیار بزرگی است برای شناسایی اون نسخه ها و اسانیدی که منتهی میشد بر اون نسخه ها. نتایجی را که بر پژوهشش رقم زدنش، یکی اینه که از این گستردگی اسناد نشون داده میشود که این نسخه ها مشهور بوده و معروف بوده و سندها صرفاً برای این که باشد و احتیاط، وگرنه نسخه ها چیزی نبود که درش تردید شود. این توجه به این نسخه ها و بازشناسی نسخه ها در تاریخ حدیث که اکنون بعضی از عالمان و فاضلان هم در حوزه با شاگردانشون پیگیری ها و پیجویی های جالب توجهی میکنن بسیار مهمه. نتیجه بگیرم و خلاصه کنم که تاریخ حدیث در شیعه هماره از روزگار علی علیه السلام در اتصال بوده، عالمان شیعه می نوشتن، کتابت می کردن و از این جهت بسیار بسیار میراث مکتوب شیعی منزه‌تر و پاکتر از میراثی است که برادران اهل سنت دارن، که البته اونجا هم عرض کردم یه بخش قابل توجهی با کتابت به نسلها و عصرها منتقل شده است. امیدوارم که خداوند سبحان به ما توفیق تلاش در آستانه سنت رو که حدیث گزارشگر آن است عنایت بفرماید و بعد از همت بر نشر و فهم آن، بر عمل با آن هم همت ببرزیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی کرم مثل آسمان باشی،
بی کرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان.
شهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان. عنوان این بخش میراث مکتوب، سخنگو دکتر حجت، موضوع سخن معرفی کتاب سترگ کافی.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در این جلسه تصمیم داریم شما رو با کتاب شریف کافی آشنا کنیم. میدونید که این کتاب یکی از جوامع متقدم شیعه به شمار میره و از مهمترین منابع حدیثی شیعه هست. کتاب شریف کافی تألیف ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، معروف به ثقة الاسلام هست. تعبیر ثقة الاسلام ظاهراً اولین بار برای این شخصیت به کار رفته، یعنی کسی که مورد وثوق اسلام و مسلمین هست، و این لقب هم نشوندهنده جایگاه والای مرحوم کلینی هست در بین محدثان شیعه. مرحوم کلینی در عصر غیبت صغرا زندگی می کردن، یعنی در زمان حضور نواب اربعه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولادت مرحوم کلینی احتمالا در اواخر عصر امام عسکری علیه السلام یا اندکی بعد از اون رخ داده، در روستای کلین در قسمت جنوب شهر ری که حوالی حسن آباد فعلی هست، و الان قبر پدر مرحوم کلینی هم در این روستا مورد زیارت زائرین قرار میگیره. مرحوم کلینی بعد از اینکه مقدمات تحصیلشون رو در کلین داشتن، سفرهای مختلفی رو به شهرهای اسلامی داشتن، از جمله ری، قم، بغداد و کوفه، شهرهایی بود که ایشون برای کسب حدیث و ترویج معارف به اونها سفر کرده و اواخر عمر هم در بغداد ساکن بودن و کتاب شیف کافی رو هم در این شهر تدریس کردن و منتقل کردن به شاگردانشون. من بیشتر به معرفی خود کتاب بخوام بپردازم. خب این کتاب اول اینکه تألیف شخصیت بزرگواری مثل مرحوم کلینی هست، کسی که از ایشون با تعبیر اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم یاد شده. مرحوم نجاشی مرحوم کلینی رو اینجور توصیف میکنه که ایشون در زمان خودشون پیشوای علمای شیعه و چهره درخشان در بین اونها در شهر ری بوده و موثق ترین افراد در حدیث و ضبط احادیث بودند. کتاب شریف کافی از جامع ترین و مهمترین منابع حدیثی شیعه به شمار میره. این که حالا چرا اسم این کتاب کافی گذاشته شده، به نظر میاد که اسم این کتاب برگرفته از تعبیری هست که مرحوم کلینی در ابتدا در مقدمه این مجموعه نقل کردن. به نظر میاد این کتاب رو ایشون در پاسخ شخصی که درخواست کرده مرحوم کلینی کتابی تدوین کنن، این در پاسخ اون شخص نوشته شده این عبارت و مرحوم کلینی میگن و قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، تو خواسته بودی که کتابی در اختیارت قرار بگیری که تو رو کفایت کنه، کافی باشه تو رو. این تعبیر کتاب کاف، ظاهرا اسم کتاب از همین عبارت گرفته شده که تمام فنون علم دین در اون جمع آوری شده باشه. این مجموعه طبق نقل مرحوم نجاشی در حدود 20 سال زمان برده تا تألیف شده. چون دهنده وقت قابل توجهی هست که مرحوم کلینی صرف تدوین این کتاب و تنظیم و تصحیح روایت اون داشته. انگیزه تألیف این کتاب رو میشه در قالب دو عبارت بیان کرد. یکی پرداختن به اختلاف روایات و حل روایاتی که به ظاهر با هم تعارض دارن و یکی هم تألیف کتابی که مشتمل بر فنون مختلف دینی و علوم مختلف دین باشه، اما از احکام، اعتقادات و مباحث تاریخی و امثال اینها. و مرحوم کلینی هم با توجه به اون درخواستی که از ایشون شده که کتابی بنویسن شامل این دو ویژگی باشه، کتاب رو بر این اساس تألیف کردن. به لحاظ تعداد احادیث این کتاب مشتمل بر حدوداً 16,000 روایت هست. این تعداد در بین کتب اربعه ما بیشترین رقم رو به خودش اختصاص داده، یعنی کتاب‌های تهذیب، استبصار و من لا یحضر تعداد روایتشون کمتر از کتاب کافی هست و میشه بگیم مجموع روایتی که در این کتاب هست حتی از کل روایات کتب سته اهل سنت، یعنی جوامع ششگانه اهل سنت بیشتر هست. اگر روایت تکراریش رو حذف کنن اون کتاب‌های ششگانه، کتاب کافی تعداد روایتش بیش از کتب ششگانه اهل سنت هم هست. در باب ساختار این کتاب باید خدمتون عرض کنم که کتاب شریف کافی کتابی هست که بر اساس موضوعات دسته‌بندی شده روایتش، شامل سه بخش اصلیه: بخش اصول، بخش فروع و بخش روزه. خود بخش اصول و فروع کافی دارای کتاب های، یعنی بخش های فرعی، و اون بخش هم دمل بر ابواب هستند که روایات در داخل اون ابواب به صورت موضوعی دسته‌بندی شده. اما بخش روزه دستبندی موضوعی نداره و روایت به صورت مسلسل و پشت سر هم در این کتاب اومدن. اصول کافی خودش مشتمل بر مباحث اعتقادی و اخلاقی هست. شاید علت این که به این کتاب هم اصول گفته شده به خاطر اشتمالش هست بر مباحث مربوط به اصول عقاید و اصول اخلاقی اسلامی. کتاب اصول مشتمل بر 8 بخش هست که با تعبیر 8 کتاب از اونها یاد شده و حدوداً 3786 روایت رو به خودش اختصاص داده. جلد اول اصول کافی شامل 4 کتاب هست: کتاب عقل و جهل، کتاب فضل علم، کتاب توحید و کتاب حجت. بخش دوم کتاب اصول کافی به مباحث اخلاقی پرداخته شده درش که جلد دوم این مجموعه رو تشکیل میده، شامل کتاب الایمان و الکفر هست. مباحث بسیار خواندنی رو شما در جلد دوم مشاهده میکنید و یکی از بخش هایی هست که جا داره در اونها وجود داشته باشه و همه شیعیان و همه مسلمین از این بخش استفاده کنن. روایاتی در باب درجات ایمان، خصلت‌های مؤمن، حقیقت ایمان و یقین، مباحث اخلاقی از قبیل خوف و رجا، تواضع، حلم،